گل نرگس، گل من، مسافر من، به خدا اگه بمیرم نمیری از خاطر من. ستاره میشکفه تو آسمونی که اونم در انتظاره، میدونم میای یه روزی که نمیدونم چه وقته، اما اینو میدونم که بی تو بودن خیلی سخته. گل نرگس، گل نرگس، گل من، مسافر من، به خدا اگه بمیرم نمیری از خاطر من. گل نرگس، گل نرگس، گل من، مسافر من، به خدا اگه بمیرم نمیری از خاطر من.
رادیو اقتصاد،
وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد،
radioiqtisad.ir،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525،
سامانه پیامکی 30036 37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
کارآفرینی در ورزش.
به نام خالق اندیشه های نو، اندیشه های ناب، سلام عرض میکنم، امیدوارم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ما در برنامه‌های گذشته در خصوص موضوع کارآفرینی در سازمان‌های ورزشی بسیار صحبت کردیم و بحثمون به اینجا رسید که کارآفرینی حتی در سازمان‌های دولتی که نقش بوروکراسی و دیوان سالاری در اونها بسیار پررنگه و این به نوعی بر ضد ایجاد کارآفرینی و نوآوری و خلاقیت در یک سازمان هست، هم میشه پیگیری بشه. با این وجود اما توضیح بایستی بدیم بر اینکه چگونه میشه این موضوع رو پی گرفت. این باشه سرفصل موضوع این برنامه. سادلر به عنوان یکی از پژوهشگران حوزه کارآفرینی سازمانی بر این امر معتقده که از طرق مختلفی میشه کارآفرین رو در سازمان‌های دولتی ترغیب کرد و تشویق کرد. یکی از اونها اینه که ما گروه‌های کاری منسجمی رو ایجاد بکنیم، تصمیم‌گیری‌های متکی بر طرح‌ها و تدابیر یکپارچه و ناهمگون داشته باشیم و یا اینکه سیستم‌های اثربخش پاداش و تنبیهمون رو مشخصاً تعریف کنیم. از طرف دیگه سازمان‌های بزرگتر با منابع بیشتر باعث ارتقای کارآفرینی برنامه‌ریزی شده میشن. اینها مواردی هست که در کنار سایر مواردی که سادلر به اونها اشاره می‌کنه می‌تونه زمینه‌ساز ایجاد کارآفرینی و یا ترغیب کارآفرینی در سازمان‌های دولتی بشه. ما باید همیشه پیرو این موضوع به دنبال این باشیم که ببینیم چه استراتژی‌هایی در سازمان‌های دولتی ما می‌تونه منجر به ایجاد کارآفرینی سازمانی بشه. همچنان برنامه قبل در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون، کارشناس مهمانمون جناب آقای بهروز جمالی هستیم که از طریق ارتباط تلفنی به ما ملحق میشن. آقای جمالی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، خسته نباشید، دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما جوای امید.
تشکر میکنم از شما. ما پیرو برنامه گذشته به نظر میرسید خوب نتونستیم حق مطلب رو در خصوص استراتژی های کارآفرینی در سازمان های دولتی ادا بکنیم، اما دوست داریم توی این برنامه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم.
جناب امید، ما برنامه قبل مطرح کردیم که کارآفرینی سازمانی رو از بعد نوآوری سازمانی میتونیم پیش ببریم، یعنی که بیایم در ابعاد مختلف دست به نوآوری بزنیم و سازمان به طور کل وارد قضیه کارآفرینی بشه. اما بحث دیگه که مطرح خیلی از نشانه مطرح میکنم، یعنی سازمان وقتی بزرگه ذات بوروکراسیش نمیتونه این کارآفرینی رو به صورت کلی بپذیره. در دنیای امروز که پر از تغییر و چالش های مختلف پیش روی همه سازمان هاست، اگر یک سازمان بخواد به خاطر ذات بزرگ بودنش و بوروکراسیاش دست از کارآفرینی بکشه محکوم به مرگه. خب چه اتفاق میفته؟ این سازمان ها باید چی کار کنن؟ یه استراتژی دیگه مطرحه که میگن که تو این سازمان بیان دست به تأسیس واحدهای فرعی بزنیم، یعنی که خود سازمان به صورت کل و مدیریت کل سازمان لزومی نداره که وارد بحث کارآفرینانه بشن، فقط به عنوان حامی فعالیت‌های کارآفرینانه از طرح کارآفرینانه حمایت کنن و در بخش از سازمان یک واحد فرعی رو ایجاد کنن، این که این واحد وظیفه‌اش ایجاد فعالیت‌های کارآفرینانه باشه.
اما از این نگذریم که آقای جمالی، این فارغ از این نیست که خود مدیریت وزارتخونه ورزش ما به طور مثال باید یک نگاه کارآفرینانه داشته باشه، چون در متون پژوهشی و تئوری‌های مدیریت برای مدیران کارکردهای مختلفی رو تعریف می‌کنن، مثل نقش‌های بوروکراتیک، نقش‌های یکپارچه کننده، و یکی از مهم‌ترین نقش‌هایی که امروز در حوزه مدیریت مطرح میشه نقش کارآفرینانه مدیرانه. اگر که مدیر وزارت ورزش و جوانان ما یا سازمان‌های ورزشی کلان ما در بخش دولتی یک چنین نگاه کارآفرینانه‌ای نداشته باشن، مطمئناً نمیتونن به این سمت برن. اینطوره؟
آیا من عنوان کردن گفتن که مدیر سازمان بزرگ به عنوان یک حامی، یعنی که خودش نیاز نیست که دست فعالیت کارآفرینانه بزنه، ولی به عنوان یک حمایت کننده بسیار مهمه در سازمان وجود داشته باشه، یعنی که باید از اون واحد فرعی که قرار داده برای فعالیت سازمانی حمایت کامل انجام بده، ارتباط مستقیمی بین اون واحد و مدیر سازمان وجود داشته باشه و بودجه‌های آزاد و باز براشون وجود داشته باشه، چون میدونن که فعالیت کارآفرینان چون بر مبنای فرصت ایجاد میشه، فرصت چیزی نیست که از گذشته بشه پیش بینیش کرد، بر اساس تحلیل هایی که بر مبنای آینده هست به وجود میاد و نیازمند این هست که یک بودجه آزاد و منابع آزادی در اختیارشون باشه که بتونن به موقع عکس العمل نشون بدن در مقابل فرصت ها. پس ما فکر میکنم اون بودجه فیکسی که توی سازمان از سال قبل بسته میشه که فقط هر بس اینقدر میتونه هزینه کنه بابت این ریز فعالیت ها مشخص شد، در چنین فضایی فعالیت کارآفرینانه شکل نخواهد گرفت، چون از قبل تعیین شده که بودجه باید بابت چه فعالیتی صرف بشه و وزیر ورزش محترم اگر میخواد فعالیت کارآفرینانه انجام بده باید چنین واحدهایی رو ایجاد کنه و برای اونا منابع مالی جاری قرار بده، که بتونه فعالیت کارآفرینانه شکل بگیره.
درسته. پس شما تاکید دارید روی اینکه تصمیم گیری ها متکی بر طرح ها و یا تدابیر غیر یک پارچه و ناهمگونی باشه. این یکی از استراتژی هایی بود که سادلر عنوان میکنه برای ترغیب کارآفرینی توی وزارت ورزش و جوانان. یه واحد های ایجاد بکنیم، بیایم یک فرصت هایی رو در اختیار اینها قرار بدیم، بودجه های مشخصی رو برای این منظور کنار بذاریم تا بتونیم به سمت کارآفرینی سازمانی گام برداریم.
جناب امیدی، من یه مطلب دیگه میخواستم مطرح کنم، حالا نمیدونم الان مطرح کنی که بزنم تو بخش بعدی برنامه. مثلا یک مثال از کشورهای اطرافمون بزن که چجوری دست به فعالیت کارآفرینانه زدن.
بله،
شما یه کشور مثل بحرین رو ببینید، در چه زمینه خاصی مزیت داره، چه ورزش خاصی رو توی بحرین میگذاره باشه. تقریبا هیچ ورزشی نیست که شما ببینید بحرین جز کشورهای اول دنیا باشه.
درسته.
اما اسم بحرین رو که یه نفر میشن توی دنیا به یاد چی میفته؟
دقیقا این روزا با توجه به اینکه اتومبیل رانی و اتو ریسینگ در دنیا بسیار توسعه پیدا کرده، بحرین اومده توی این زمینه مقداری سرمایه گذاری کرده و پیستای فرمولی یک امروز دنیا میشه گفت یکی از بهترین پیستا در کشور بحرین راه اندازی شده.
خب این مصداق یک کارآفرینی سازمانی دولتیه که شما میبینید، یعنی که کشور بحرین، وزارت ورزش، من نمیدونم بحرین وزارت ورزش داره یا نداره، برای متولیان امر ورزش بحرین به این رسیدن که میتونن در زمینه اتومبیل رانی فضای خوبی رو ایجاد کنن که منابع خارج از کشور رو جذب داخل کنن. یعنی که از افسانه‌های دنیا میان برای اینکه توی بحرین بتونن اتومبیل رانی بکنن. خب این مثال خیلی خوبیه، یک کار تاییدی که بحرین امکانات نداشته تونسته همچین کاری انجام ده، یعنی که فرصت رو شناسایی کرده، سرمایه‌گذاری که الان داره برداشت میکنه.
و آقای جمالی، من اضافه کنم به صحبت‌های شما، در هندوستان یه اینطور اتفاقی افتاده، اونها این فرصت رو در کشور خودشون در زمینه موتور سواری پیش بینی کردن، اما با توجه به اینکه خودشون توانایی اجرایی کردن عملیاتی کردنش رو ندارن، بخش سرمایه گذاری و عملیاتی کردن اون رو سپردن به کشورهای خارجی، فراخوان برای کشورهای خارجی زدن. باز هم این خودش میتونه یه زمینه کارآفرینی باشه. به هر حال اونها فرصت رو شناسایی کردن و زمینه سرمایه گذاری رو خودشون ایجاد میکنن، حالا یه کشور دیگه بیاد عملیاتش رو انجام بده، اجراش بکنه.
100% کشورهایی که مثل بحرین اومده از صحراش استفاده کرده، کشور عربی الان نه از صحراشون، که شما صحرا رو به عنوان یک فضای بیکاربرد همه جا میبینیم، یعنی نمیتونی استفاده کنی، اما همین صحرا چه فرصت‌های ورزشی میتونن ایجاد کنن، چه مزیت رو میتونن ایجاد کنن. ما بزرگترین دشتای دنیا رو داریم ولی از این دشتا تقریبا هیچ استفاده ای نمیشه. این یک بابی ما دوستان تو این برنامه یه ترنگوری خورده بشه که به ابعاد دیگه غیر از فوتبال واقعا توجه بشه توی کشور ما. بیان نگاه کنید ببینید با تجربه منابعمون ما چه ورزش های دیگه رو میتونیم پیش ببریم. یا یعنی که ما میبینیم توی امارات متحده عربی چه اتفاقی میفته، میان پیس اسکی میزنن آقای امیدی عزیز، یعنی که میان مصنوعی ایجاد میکنن. کشور امارات کشور گرمسیر، آفتاب یخ شکل نمیگیره، کوه یخی نه، ولی به صورت مصنوعی ایجاد کردن و تونستن هم توریست رو جذب کنن هم تو حوزه ورزش های در واقع یخی سرمایه گذار رو جذب کنن.
درسته.
مثلا خود کارآفرینی سازمانیه.
بله.
ما میبینیم توی کشور خودمون چه کوههایی داریم که میتونیم ورزش هایی که تو حوزه کوه نوردی و سخت نوردیه پیشرفت بکن، چه جنگلایی دارن که باز میتونن چه ورزش‌های توش ایجاد کنن، چه منابعی به دست بیاریم و چه دشت‌هایی داریم. خب این منابع خام رو ما داریم اما به دنبال فرصت‌های برای ایجاد کارآفرینی نمی‌ریم. حالا بحث میشه که میگن چه ربطی به وزارت ورزش داره؟ ربط مستقیمش به وزارت ورزش داره
که با ایجاد واحدهای فرعی بتونه در این زمینه فعالیت خودش رو،
ایجاد واحدهای فرعی که بتونن فعالیت کارآفرینان انجام بدن، این فرصت‌ها رو ببینن و مشاوره بدن و سرمایه‌ها رو به اون سمت سوق بدن.
درسته.
میتونن فعالیت کارآفرینان انجام بدن.
بله.
خیلی فضا مناسب توی کشور ما وجود داره.
بله. بسیار ممنونم. باز هم صحبتمون رو توی بخش دیگه از برنامه با شما پی می‌گیریم. در بخش قبلی برنامه به صورت حالا جسته و گریخته پیشنهاداتی رو برای کسانی که سرمایه گذار هستن، برای مدیران سازمانی علل خصوص مدیران وزارت ورزش و جوانان، در خصوص اتفاقاتی که در حوزه کارآفرینی ورزشی از طریق سازمانهای ورزشی ممکنه بیفته عنوان کردیم. اما سعی میکنیم توی این بخش یک جمع‌بندی مشخصی داشته باشیم از حرفایی رو که در این برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز عنوان کردیم. آقای جمالی، یکی دیگه از زمینه‌هایی که میتونه وزارت ورزش و جوانان ما در اون وارد بشه و زمینه‌های ایجاد سرمایه‌گذاری رو برای سرمایه‌گذاران مشخص کنه، ورزش‌های جدیدی است که امروز در دنیا باب هست. این رو شما چجوری ارزیابی می‌کنید؟
جناب امید، همونجور که شما خودتون عنوان کردین، امروز ورزش‌های جدیدی هستن توی دنیا وجود دارن که شاید سابقه تاریخی نداشتن و همه اینها در واقع با یک نوآوری به وجود اومدن. و جالب این که ورزش‌های جدید پیوند خوردن با تفریح، با سرگرمی، که این میتونه یه بعد جدیدی رو ایجاد کنه. مثل ورزش مثل زوبین که میبینیم کاملا یه تفریح علاوه ورزش. حالا نمیدونم لازمه توضیح بیشتر بدم.
اجازه بدید من توضیحش رو برای شنوندگان عزیز بدم. ورزش زوربینگ البته به عنوان یک تفریح و سرگرمی محسوب میشه که در دامنه‌های کوهستان، جاهایی که به هر حال مراتع وجود داره، یک سری کره‌های بادی درست شده که افراد بیرن داخل اون فیکس میشن، بسته میشن و روی اون شیب دامنه کوه سرازیر میشن به سمت پایین. این کار هم یک کار هیجانه، به هر حال مخاطره داره توش، لذت داره، تفریح، سرگرمیه و از طرف دیگه چون در فضای طبیعی داره انجام میشه میتونه خانواده ها رو به دل خودش بکشه. اینها همه به هم دیگه پیوند خورده، توی دنیای امروزی تفریحات جایگاه پیدا کرده. حالا اینه چه کسی به عنوان یه فرصت شناسایی کرده، این خودش نگاه کارآفرینانه میطلبه، این خودش ما رو به این سمت میبره که از منظر کارآفرینی بهش نگاه بکنیم. پس آقای جمالی، این صحبتامون یه مقدار سریعتر با هم دیگه جمع بکنیم.
اینو من یه توضیح بدم فقط برای اینکه ما چجوری بتونیم حمایت کنیم از ورزش و نقش وزارت ورزش هم در کنارش ببینیم. به نظر من یه سری اتاق فکرهایی نمانند اتاق فکرهایی که توی چندین سال اخیر به وجود اومدن و هیچگونه کاربردی ندارن، باید به وجود بیاد اتاقهایی که یه سری کارآفرینان ایجاد ایده بکنن و وزارتخونه بتونه به عنوان یک تسهیلگر حامی اینها ایده رو در کنار سرمایه گذار قرار بده. سرمایه گذاران زیاد توی کشور ما وجود دارن و از طریق پیوند بین سرمایه گذار و کارآفرین به عنوان یک تسهیلگر بتونه یک کارآفرینی بزرگ در سطح کل کشور با توجه به شناسایی منابع و استعدادهای محیطی که وجود داره ایجاد کنن. این پیشنهاد ما هست برای وزارت ورزش که اگر خودش هم نمیخواد به صورت مستقیم وارد بشه، لازمه پیوند بین اینها رو به وجود بیاره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. من هم به صحبت آقای جمالی اضافه میکنم که نوآوری در سازمان از طریق فناوری، نوآوری‌های اداری و همینطور نوآوری از طریق تأسیس واحدهای جانبی سه تا استراتژی مشخصی است که سازمان‌های دولتی از طریق اون میتونن به کارآفرینی سازمانی دستیابی پیدا بکنن. از طرف دیگه یادمون نره که منابع و نیروی انسانی مهمترین رکن دستیابی به مدیریت کارآفرینان است. به همراه کارشناس محترم برنامه‌مون تا برنامه دیگر، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
خدایا، کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا اليك مهيا.
در ادامه این صلوات شعبانی حضرت امام سجاد می‌فرمایند و نیل شفاعت لدی، اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا اليك مهيا. خدایا به ما توفیق بده، کمکمون بکن که ما به شفاعت پیامبر برسیم با انجام سنت‌های نبوی و پیروی از این سنت‌ها، برسیم به جایگاهی که پیامبر از ما شفاعت بکنه. اگر می‌خوایم پیامبر از ما شفاعت بکنه، که از راهش اینه که انسان مسیر طاعت و بندگی خدا رو طی بکنه، گام برداره تو مسیر تا برسه به شفاعت پیامبر اکرم. شفاعت یه مسیر استثنایی نیست که بعضی فکر کردن مسیر اشتباهی طرف یه عمر معصیت کار باشه و هیچ نسبتی بین او با پیامبر و اهل بیت نباشه یا بیان از او شفاعت کنه، معنی نداره. شفاعت یعنی جفت سازی عمل پیامبر اکرم و عمل انسان تا انسان به کمال برسه، و این شفاعت مستلزم اینه که انسان تو مسیر حرکت کرده باشه، حالا یه جایی کم بود و کاستی داره، اونجا این شفاعت به دادش میرسه. اما اگر کسی از ابتدا اصلا مسیر رو طی نکرد، شفاعت معنی نداره راجع به او. پس ما اگر میخوایم شفاعت پیامبر شامل حالمون بشود، که این شفاعتی است که همه دل بستن به او و خداوند فرمود ولسوف یعطیک ربک فترضى، و به زودی خدا اونقدر به تو عطا خواهد کرد که تو رو راضی بکنه، و در روایت مراد از این آیه شفاعت پیامبر معرفی شده است، خب راه رسیدن به این شفاعت اطاعت از پیامبره. باید اطاعت بکنیم تا اون شفاعت شامل حال ما بشه. بعد میگیم خدایا بالالها پیامبر رو برای ما شفیعی قرار بده، مشفع، یعنی شفیعی که شفاعت او پذیرفته است در حق ما. خداوند وقتی شفاعت پیامبر در حق ما میپذیره که ما منافق نباشیم، ما معاند نباشیم، ما کافر و بیدین نباشیم، ما نسبت به جهالت‌های خودمون و معصیت‌های خودمون با تعصب برخورد نکنیم، اصرار بر گناه نداشته باشیم. اینجوری شفاعت پیامبر در حق ما پذیرفته است. و طریقا الیک محیا، خدایا راه پیامبر رو و وجود پیامبر رو برای ما یک راهی به سوی خودت قرار بده که این راه شوسته شده است، آسفالت شده است، دیگه پر از دست انداز نیست، صاف شده و آماده شده برای رسیدن. طریق محیع یعنی طریقی که صافه، آماده شده. پس پیامبر اکرم طریق و راه ما برای رسیدن به خداست، همون طریق و راهی که محیا و آماده قرار داده شده، کما اینکه در روایت داره حضرت امیر علیه السلام صراط مستقیم هستند، و در دعای ندبه خطاب میکنیم به امام زمان، میگیم یبن صراط المستقیم، یعنی پسر امیر المومنینی که آقا امیر المومنین صراط مستقیم بود، پیامبر اکرم هم طریق محیع الهی هستند.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
من یه وقتی گفتم جوانهای ما افسران جنگ نرم ما هستند، باید امید آفرینی کنند، باید توصیه به ایستادگی کنند، توصیه به تنبلی نکردن، توصیه به خسته نشدن. اینا کاریست که جوانهای ما که گفتیم افسران جنگ نرم هستند بر عهده دارن. البته امروز فضای مجازی فرصتی است برای این کار. حالا فضای مجازی رو دشمنان جور دیگه ازش استفاده میکنن، اما شما جوانهای عزیز اینجوری ازش استفاده کنید، این از فضای مجازی استفاده کنید برای امید آفرینی، برای توصیه به صبر، برای توصیه به حق، برای بصیرت آفرینی، برای توصیه به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکار نموندن و اینا. خب این در مورد این کار اول دشمن که قطع زنجیره تواصی و حفاظت از یک دیگر است. کار دومشون هم که گفتیم وارون نمایی حقیقته، دروغگویی در باب حقیقت. اینقدرم با جرأت و قاطعیت این دروغ رو میگن که هر کسی گوش کنه خیال میکنه که این راست میگه. خیلی خونسرد و محکم و قاطع حقیقت رو 180 درجه وارونه نشان میدن. حالا مثلا فرض بفرمایید که الان 6 ساله که همدست عرب آمریکا داره مردم یمن رو، مردم مظلوم یمن رو، در خانهشون، در خیابانشون، در بیمارستانشون، در مدرسهشون داره بمباران میکنه، اونها رو محاصره اقتصادی کرده، از رسیدن غذا مانع میشه، از رسیدن دارو مانع میشه، از رسیدن نفت به اونها مانع میشه. 6 ساله که این اتفاق افتاده و این البته با چراغ سبز خود دولت آمریکا اتفاق افتاد. اون وقت هم دولت دموکرات بر سر کار بود، چراغ سبز دادن و این دولت قسی القلب و سنگ دل و ظالم عرب متاسفانه با مردم یمن داره اینجور رفتار میکنه. خب این واقعیت قضیه است.
پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران.
ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
هشتگ خبر.
ساعت 17.
اینجا تهران است، رادیو اقتصاد.